وبسایت شخصی ماهان تیموری تقدیم می‌کند. با آموزه‌های وبسایت ماهان تیموری تغییر و تحول در زندگی ممکن و بسیار آسان است. شما با این آموزه‌ها به هر آنچه که در ذهن دارید دست پیدا می‌کنید.
لوح‌های گلی بابل. دانشگاه ناتینگهام. پروفسور فرانکلین کادول از طرف هیئت علمی بریتانیا، بخش مطالعات بین النهرین، 21 اکتبر سال 1934.
با سلام جناب پروفسور، 5 لوح گلی از آخرین حفاری‌های خرابه‌های بابل به همراه نامه شما به دست ما رسید. باید بگویم که مرا بی‌اندازه مشعوف کردید و ساعت‌های لذت بخشی را صرف ترجمه این نسخه‌ها نمودم. باید زودتر از اینها پاسخ نامه شما را می‌دادم، اما به تأخیر افتاد تا ترجمه کامل را به این نامه ضمیمه کنم. لوح‌ها بی هیچ آسیبی به دست من رسید. از شما به خاطر دقت در بکارگیری مواد محافظ و بسته‌بندی عالی بسیار سپاسگزارم. می‌دانم که شما هم مانند ما از داستان‌های نقل شده مسرور خواهید شد. انتظار می‌رود روزی از داستان‌های عاشقانه و پرماجرایی مانند داستان‌های هزار و یک شب سخن بگوییم. با طرح مشکل شخصی به نام دباسیر در خصوص پرداخت قرضهایش، خواننده به این حقیقت پی می‌برد که شرایط این دنیای کهن طی 5000 سال آنطور که انتظار می‌رفت تغییر نکرده است. باید اذعان کنم که این نسخه های قدیمی حاوی مطالب ارزشمندی است که من هرگز در جایگاه یک پروفسور کالج پی به آنها نبرده بودم. نسخه قدیمی از زیر ویرانه های شهر باستانی بابل با روشی کاملا کاربردی برای تسویه حساب قرضها مرا کاملا غافلگیر کرد. چرا که در این روش گفته شده فرد همزمان با پرداخت قرضهای خود پسنداز هم می کرده است. فکر خیلی خوبی است. باید بگویم که این جانب بسیار علاقمندم تا ثابت کنم که این روش همانطور که در بابل این شهر باستانی نتیجه بخش بوده، امروز هم به همان ترتیب عمل می کند. من و خانم شر و سیری قصد داریم تا از این روش در امور زندگی خودمان استفاده کنیم و به این ترتیب می توانیم کارایی آن را به اثبات رسانیم. با آرزوی بهترین ها برای شما، مشتاقانه در انتظار دیگر فرصت ها برای همکاری با شما هستم. ارادتمند شما، آلفرد ایچ شوسبری، دپارتمان باستانشناسی.
لوح شماره 1.
اکنون که ماه کامل شده است، من دباسیر که اخیراً از سوریه بازگشتم، با عزمی جزم آمدم تا قرض‌های زیاد خود را با دقت پرداخت کنم تا در آینده مردی ثروتمند و محترم در میان مردم شهر بابل شوم. به همین دلیل برنامه‌هایی تنظیم کردم تا با اجرای دقیق و مرتب آن به خواسته‌ها و اهداف عالی خود برسم. با نصیحت‌های عاقلانه دوست خوبم میتون، وام دهنده طلا، برای اجرای دقیق این برنامه عزم خود را جزم کردم، چرا که این برنامه هر مرد آبرومندی را از زیر بار قرض بیرون می‌آورد و او را صاحب ثروت و عزت نفس خواهد کرد. در این برنامه خواسته و آرزوی من در قالب 3 هدف مشخص شده است. هدف اول این برنامه برای پولدار شدن من در آینده است. از این رو 1/10 از کل درآمد ماهانه‌ام باید برای خودم پسنداز شود. بنا به گفته خردمندانه میتون،
مردی که در کیسه پول خود هم طلا و هم نقره نگاه داشته است و با وجود نیاز آن را خرج نمی کند، هم به نفع خانوادهش عمل می کند و هم وفادار نسبت به پادشاه است. و آن فردی که مقداری پسنداز جمع کرده است، هم نسبت به خانوادهش ضعیف عمل کرده و هم نسبت به پادشاه. اما فردی که هیچ پسندازی جمع نکرده است، هم به ضرر خانوادهش عمل کرده و هم خیانت به پادشاه نموده. پس او آدم بدبختی است.
بنابراین مردی که آرزو دارد پول به دست آورد و پسنداز کند، مسلماً در قلب او عشق به خانواده و وفاداری به پادشاه به ودیعه گذاشته شده. هدف دوم، برنامه حمایت و رسیدگی به وضعیت همسر خوب من است که همیشه به من وفادار بوده و از خانه پدرش نزد من بازگشته است. چنانچه میتون میگوید مراقبت و توجه نسبت به همسر وفادار به قلب مرد عزت نفس میبخشد و استقامت و قاطعیت او را در راه رسیدن به اهدافش افزایش میدهد. از این رو 7/10 از کل درآمدم را باید به جهت تهیه مسکن، لباس و خورد و خوراک و همچنین برای آن که زندگی ما خالی از لذت و شادی نباشد خرج کنم. اما او توصیه دیگری می کند که بیشترین مراقبت و توجه در این است که بیشتر از 7/10 از درآمدم را خرج نکنم. چرا که ما برای رسیدن به هدفهای ارزشمند پول در می آوریم و این رمز موفقیت در این برنامه است. بنابراین زندگی من باید در چارچوب این تقسیم بندی ها قرار گیرد و هرگز از حدود تعیین شده در این تقسیم بندی ها خارج نشوم.
لوح شماره 2.
هدف سوم برنامه این است که همه قرض‌های من باید خارج از درآمدم پرداخت شود. بنابراین هرگاه ماه کامل شد 2/10 از کل درآمدم را میان کسانی که به من اعتماد کردند و من به آنان بدهکارم به دقت و عادلانه تقسیم می کنم. به این ترتیب در موعد معین تمامی قرض‌هایم پرداخت می شود. در اینجا من نام کسانی را که به آنان مقروض هستم به علاوه مقدار دقیق بدهی هر یک از آنها را ذکر می کنم. فهروه پارچه باف 2 سکه نقره و 6 سکه مس، سینجار نجار 1 سکه نقره، احمر دوستم 3 سکه نقره 1 سکه مس، زنکر دوستم 4 سکه نقره و 7 سکه مس، اسکامیر دوستم 1 سکه نقره و 3 سکه مس، هارینسیر جواهرساز 6 سکه نقره 2 سکه مس، دیاربکر دوست پدرم 4 سکه نقره 1 سکه مس، آلکاهاد صاحب خانه 14 سکه نقره، میتون وام دهنده 9 سکه نقره، بیرجینگ کشاورز 1 سکه نقره 7 سکه مس.
توجه، از اینجا به بعد لوح خراب شده و دیگر نمی شود رمز گشایی کرد. لوح شماره 3.
مجموع قرض‌های من به طلبکاران 119 سکه نقره و 41 سکه مس است. چون هیچ راهی برای بازپرداخت آنها پیدا نکردم، با حماقت تمام به همسرم اجازه دادم که به خانه پدرش برگردد و من هم شهر و دیار خود را ترک کردم و در جستجوی ثروت بادآورده به سرزمین دیگری رفتم. اما تنها مصیبت و بدبختی به سراغم آمد و به بردگی فروخته شدم. و اینک که میتون به من نشان داد که چگونه میتوانم قرضهایم را به صورت مبالغ کم از درآمدم پرداخت کنم، متوجه شدم که حماقت فرار کردنم در نتیجه ولخرجی های بی حساب و کتاب من بوده بنابراین من با همه طلبکارهایم ملاقات کردم و توضیح دادم که من هیچ سرمایه‌ای برای پرداخت قرضهایم ندارم و فقط قادر به کسب درآمد هستم و قصد دارم که 0.2 از کل درآمدم را برای بدهی‌هایم به طور مساوی و صادقانه پرداخت کنم. این مقداری است که میتوانم پرداخت کنم و نه بیشتر. از سوی اگر طلبکاری مریض شد، سریع تعهداتم را نسبت به او به طور کامل ادا کنم. فکر می کردم احمر بهترین دوستم باشد، اما او نسبت به من به شدت ابراز تنفر کرد و من او را با شرمندگی ترک کردم. بیرجینگ مرد کشاورز از من تقاضا کرد که اول از همه طلب او را بدهم، چون بد جوری دستش تنگ است. آلکاهاد صاحب خانه در واقع مخالف این روش بود و تأکید کرد که برایم درد سر ایجاد می کند مگر اینکه زودتر و یک جا با او تسویه حساب کنم. بقیه طلبکارها با کمال میل پیشنهاد مرا پذیرفتند. بنابراین من با قاطعیت بیشتر حرکت کردم. متقاعد شدم که پرداخت کامل و دقیق قرض‌ها آسان‌تر است از پرداخت نکردن آنها. حتی اگر نتوانم خواسته و نیاز تعدادی از طلبکارانم را برآورده سازم. من با همه یکسان رفتار می کنم و قرار نیست عده‌ای از آنان ناراضی و عده‌ای را راضی کنم.
لوح شماره 4.
دوباره قرص ماه می درخشد. من با علاقه سخت کار می کنم. همسر خوب من همه ی توجهم را به پرداخت قرض‌های طلبکارانم معطوف می کند. به خاطر تصمیم گیری عاقلانه من با کسب درآمد ماه گذشته برای نباتور شترهای تیزپا به مبلغ 19 سکه نقره خریداری کردم. تمام این تقسیم بندی ها بر اساس این برنامه انجام شد. 0.1 درآمدم را برای خودم پس انداز کردم و 0.7 برای پرداخت مخارج زندگی که نزد همسرم گذاشتم. 0.2 آن هم در میان طلبکارها به طور مساوی تقسیم کردم، به طوری که در قالب سکه های مس پرداخت شد. من احمر را ندیدم، اما بدهیم را به همسرش دادم. بیرجینگ خیلی خوشحال شد و دستم را بوسید. آلکاهاد پیر با بد اخلاقی گفت باید زودتر پولش را پس بدهم. من در جواب گفتم ببین، اگر کسی بودم که خورد و خوراک و همه ی اوضاع و شرایطش خوب بود، حرفت کاملا درست بود و می توانستم زود پولت را پس بدهم. بقیه ی طلبکارها از من تشکر کردند و از تلاشهایم تعریف نمودند. در نتیجه در پایان 1 ماه از کل دیون من تقریبا 4 سکه نقره کم شد و تقریبا 2 سکه نقره پس انداز کردم که به هیچ کسی جز خودم اختصاص نداشت. نسبت به گذشته در قلبم احساس سبکتر شدن می کردم. دوباره ماه کامل درخشید. من سخت کار کردم، اما موفقیتی نداشتم. تعداد خیلی کمی شتر توانستم بخرم. تنها 11 سکه نقره درآمد کسب کردم. با وجود این من و همسرم طبق برنامه پیش می رفتیم. اگرچه هیچ جامعه نوعی نخریدیم و به جز غلات خوراکی دیگر هم نخوردیم. بار دیگر 0.1 از 11 سکه را برای خودمان پس انداز کردیم و در این حال 0.7 درآمدم برای مخارج زندگی بود. وقتی احمر از پرداختم هر چند کم بود تعریف کرد، بسیار متعجب شدم. همینطور بیرجینگ خیلی تشویقم کرد. ولی آلکاهاد از کوره در رفت. وقتی به او گفتم اگر میخواهد میتواند سهمش را برگرداند، آرام شد و دیگر حرفی نزد. بقیه هم مثل قبل راضی بودند. دوباره ماه درخشان بالا آمد و من خیلی شاد بودم. از آنجا که درآمدم 42 سکه نقره شده بود، تعدادی شتر سالم خریداری کردم. در این ماه من و همسرم چندین جفت کفش و چند دست جامه نو خریدیم. همچنین شام مفصلی از گوشت و مرغ خوردیم. بیشتر از 80 سکه نقره به طلبکارها دادیم. حتی آلکاهاد پیر دیگر اعتراضی نداشت. این برنامه بی‌نظیر ما را از زیر بار قرض نجات داد و ما را در به دست آوردن ثروت هدایت کرد. از آخرین نوشته هایم بر روی لوح گلی 3 ماه می گذرد. هر بار 0.1 کل درآمدم را به خودم پرداخت می کنم. هر بار 7/10 درآمدم را نزد همسرم به جهت مخارج خانه می‌گذارم، اگرچه بارها شده است که به ما خیلی سخت گذشته، اما هر بار 2/10 درآمدم را به طلبکارها پرداخت می‌کنم. همکنون پس انداز من به 21 سکه نقره رسیده است که همه آن مال خودم است. سرم را بالا می‌گیرم و با افتخار در کنار دوستانم با قدم‌های محکم حرکت می‌کنم. همسرم به خوبی وظایف خود را انجام می‌دهد و لباس‌های زیبا به تن می‌کند. ما از این که با هم زندگی می‌کنیم بسیار خوشحال هستیم. این برنامه پر است از ارزش‌های ناگفته. مگر نه این است که به واسطه این برنامه از یک برده قدیمی یک انسان شریف به دست آمده است؟
لوح شماره 5.
دوباره ماه کامل درخشید و یادم آمد که مدت زیادی است که بر این لوح چیزی حک نکردم. حقیقتاً 12 ماه گذشت، اما مسلماً نمی شود سبت امروز را فراموش کنم، زیرا در این روز من آخرین قرضهایم را پرداخت کردم. در این روز من و همسرم با شام مفصلی موفقیت من را جشن گرفته ایم. در آخرین ملاقات من با طلبکارانم اتفاقات زیادی پیش آمد. احمر به خاطر حرفهای زشتی که به من زده بود عذرخواهی کرد و گفت که من یکی از بهترین دوستانش هستم. دیگر آلکاهاد پیر بد اخلاقی نمی کرد. او به من گفت:
یک موقعی تو یک تکه گل نرم بودی که با هر دستی که به تو فشار وارد می شد شکلی می گرفتی، اما حالا تو یک تکه برنز شده ای و می توانی بهتر از این شوی. اگر زمانی به طلا یا نقره نیاز داشتی نزد خودم بیا.
تنها او نبود که برای من احترام خاصی قائل شد، دیگر افراد نیز به گونه متفاوت با من صحبت می کردند. همسرم هنگام نگاه به من برق خاصی از چشمانش می درخشید که در من اعتماد به نفس ایجاد می کرد. باز هم این برنامه است که موجب موفقیت من می شود. به کمک آن من توانستم هم قرضهایم را پرداخت کنم و هم طلا و نقره در پس اندازم داشته باشم. من این برنامه را به همه کسانی که آرزوی پیشرفت دارند توصیه می کنم. حقیقتاً هنگامی که با این برنامه یک برده قدیمی قادر به پرداخت قرضهایش می شود و می تواند در پس اندازش طلا داشته باشد، آیا این برنامه به هر مرد دیگری در استقلال یافتن مالی کمک نمی کند؟ من خودم نه تنها این برنامه را قطع نکردم، بلکه متقاعد شدم که اگر این برنامه را همچنان ادامه دهم حتما در میان مردان ثروتمند شهر قرار خواهم گرفت.
دانشگاه ناتینگهام، پروفسور فرانکلین کادول، از طرف هیئت علمی بریتانیا، بخش مطالعات بین النهرین، 7 نوامبر سال 1963.
جناب پروفسور، در صورتی که در حفاری لطفی در حق من بکنید و به او بگویید که به واسطه نوشته های او بر این لوح های گلی که از زمان های خیلی قدیم بر جای مانده، یک زن و شوهر از اهالی این دانشکده یک عمر خدا بیامرزی و سپاسگزاری نثار روح او می فرستند. احتمالاً به خاطر دارید که یک سال پیش در نامه‌ام نوشتم که من و خانم شوسبری قصد داریم به جهت خلاصی از قرض، همچنین داشتن پسنداز، همزمان طبق برنامه او عمل کنیم. شاید حد زده باشید ما با وضع مالی بدی که داشتیم سعی کردیم از دوستانمان قرض کنیم. سالها بود که ما به خاطر قرض‌های زیادی که از مدت‌ها پیش گرفته بودیم به طرز وحشتناکی تحقیر می‌شدیم و نگرانی شدید از برخی از کسبه داشتیم که ممکن بود شایعاتی به راه اندازند که سبب اخراج من از دانشکده شود. بنابراین هر چه پول داشتیم به علاوه همه درآمدمان را برای قرض‌هایمان دادیم، اما باز هم جوابگوی آنها نبود. همچنین ما مجبور بودیم همه خریدهایمان را از جایی انجام دهیم که بتوانیم اعتبار بیشتری بگیریم و این در حالی بود که قیمتهای آن مرکز نسبت به جاهای دیگر بالاتر بود. اما وضعیت ما بدتر شد که بهتر نشد. در واقع ما در دور باطل افتاده بودیم. همه تلاشهایمان بیفایده بود. حتی نمیتوانستیم به خانه‌ای برویم که ارزانتر باشد، چون به صاحب خانه بدهکار بودیم. کاری نبود که با انجام آن وضعیت ما بهتر شود. تا اینکه یکی از آشنایان شما، همان تاجر پیر شترها، با برنامه‌اش از بابل رسید. برنامه‌ای که ما می‌خواستیم آن را انجام دهیم. بی‌تردید در اجرای این برنامه او مشوق خیلی خوبی برای ما بود. ما از قرض‌هایمان لیستی تهیه کردیم و آن را به همه طلبکاران نشان دادیم. برای آنها توضیح دادیم که با این وضعیت هرگز پرداخت قرض آنها برای ما امکان پذیر نخواهد بود و این را با دیدن ارقام می شد به راحتی فهمید. سپس برای آنها توضیح دادیم که تنها راهی که من برای پرداخت کامل پول آنها می بینم این است که من 20% از حقوقم را در هر ماه کنار بگذارم و به یک نسبت بین آنها تقسیم کنم. به این روش، بدهی هایم طی 2 سال به تدریج و کامل پرداخت می شد. در این مدت ما باید بر اساس پول نقدمان برنامه ریزی می کردیم و سود اضافی خریدهای نقدیمان را به آنها می دادیم. حقیقتاً آنها مردمان بسیار محترمی بودند. میوه فروش محله پیر مرد عاقلی بود. او به نحوی رفتار کرد که بقیه هم با ما موافق شدند. اگر شما پول همه خریدهایت را از حالا به بعد کامل بدهی و کمی از دین خودت را هم پرداخت کنی، خیلی بهتر است از اینکه تا 3 سال دیگر هم چیزی به ما ندهی. در پایان من نام همه آنها را بر پای قراردادی نوشتم. بر اساس این قرارداد آنها متعهد شدند طی مدتی که 20% از حقوقم را به طور مرتب دریافت می کنند ما را مورد آزار و اذیت قرار ندهند. پس از آن ما به طراحی مخارج زندگی بر اساس آن 70% پرداختیم. ما تصمیم گرفتیم که آن 10% اضافه را برای پسنداز کنار بگذاریم. تصور نقره و شایدم طلا بسیار هیجان انگیز بود. رسیدن به این تغییر مثل یک سفر پرماجرا بود. برای اینکه با 70% باقی مانده بتوانیم زندگی راحتی داشته باشیم، شروع به حساب و کتاب کردیم. اول از همه اجاره خانه را مشخص کردیم و موفق شدیم که تخفیف خوبی بگیریم. بعد از آن فکر کردیم در این موقعیت باید تا مدت‌ها از چای مورد علاقه خود و چیزهایی از این قبیل چشم پوشی کنیم. اما با کمال تعجب دیدیم که باز هم می توانیم با قیمت کمتر و با کیفیت بالاتری آنها را تهیه کنیم. تعریف این داستان به درازا کشید و از حوصله یک نامه خارج است. ما از عهده آن برآمدیم و مشتاقانه و به دور از هر گونه نگرانی طبق برنامه پیش می رفتیم. وقتی کارهایمان در قالب این برنامه قرار گرفت، دیگر ما را هیچ طلبکاری مورد آزار و اذیت قرار نداد و این آرامش و راحتی را مدیون این برنامه بودیم. با وجود این، باید در مورد آن 10% اضافی که قرار بود پسنداز کنیم به شما توضیح بدهم. خب، ما برای مدتی پسنداز کردیم. زود قضاوت نکن. باید بگویم که این هیجان انگیزترین قسمت برنامه ما به حساب می آید. خیلی هیجان انگیز است. جمع کردن پولی که نمی خواهی خرج کنی. جمع کردن واقعا خوشایندتر است از خرج کردن. صدای جیرینگ جیرینگ پولهای پسنداز شده آهنگ رضایت قلبی ما را به همراه داشت. ما یک استفاده سودآور نیز برای پسندازمان پیدا کرده بودیم، به طوری که باید آن 10% اضافه را هر ماه برای سرمایه گذاری پرداخت می کردیم. به این ترتیب ما رضایت بخش ترین قسمت بازسازی سرمایه را با موفقیت پشت سر گذاشتیم. این اولین مبلغی بود که من از چک خودم پرداخت کردم. این که سرمایه ما داشت مرتب افزایش پیدا می کرد یک حس اطمینان و خاطر جمعی در ما ایجاد کرده بود که جای بسی خوشحالی بود. همزمان روزهای تدریس من نیز پایان یافت و در مجموع حقوق بسیار خوبی برای روزهای بازنشستگی به من می رسید. همه ی قرضهای ما کم کم داشت پرداخت می شد. درست است باور کردنش سخت بود، اما کاملا حقیقت داشت. همزمان سرمایه ما هم داشت زیاد می شد. در کنار همه این کارها، روال عادی زندگی ما هم در جریان بود. حتی از نظر اقتصادی، وضعیت من بهتر از گذشته شده بود. چه کسی باور می کند که تا این حد تفاوت وجود داشته باشد؟ نتیجه پیروی از یک برنامه اقتصادی کجا و نتیجه حاصل از باری به هر جهت بودن و بی برنامگی کجا؟ در پایان سال آینده همه ی صورت حساب‌های قدیمی ما پرداخت خواهد شد. در نتیجه پول بیشتری برای سرمایه گذاری خواهیم داشت. به علاوه مقداری اضافه می آید که باید برای سفر کنار بگذاریم. ما تصمیم گرفتیم که هرگز نگذاریم هزینه های زندگی من از 70% درآمدمان بیشتر شود. حالا می توانی بفهمی که چرا می خواهیم شخصا از آن پیرمرد تشکر کنیم. برنامه او ما را از آن جهنم نجات داد. فقط او می دانست که با این نوشته هایش چقدر به همه کمک می کند. او می خواست از تجربه های تلخش به دیگران سود و فایده برساند. برای همین ساعت های ملال‌آوری را گذراند تا پیامش را بر این لوح ها حکاکی کند. پیامی واقعی برای آنان که گرفتار مشکلات اقتصادی هستند. پیامی بسیار مهم که پس از 5000 سال از زیر خرابه های بابل بیرون کشیده شد، به همان اندازه که در آن روزها لازم و دقیق بود، به همان اندازه امروز نیز لازم و دقیق است. ارادتمند شما، آلفرد ایچ شروسبری، هیئت علمی باستانشناسی.